ممنونم از این فرصتی هم که در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنونم از شما. در کنار ویژگی های عامی که خوب همه بزرگان ما دارن، این بزرگوارم در کنار علم و فضل و سیادتش و اینی که خوب همه دورا دور شنیدن، یه چند نکته هم بله ما در چند سالی که بنده رو ایشون دعوت کردن به تبریز و دائمانم تفقد می کردن، دائمان مورد احترام ویژه ایشون بودیم، یعنی نشون می داد از بزرگی ایشون، روی این چند جهت چند چیز رو بله به شکل خیلی ملموس من در شخصیت ایشون می دیدم.
بله.
یکی همین نکته که خب معروف است که ایشون مردمی بود. میخوام ببینم این مردمی بودن مصداقاش چی بود. یکی از مهمترین چیزهایی که ما از همون روزهای اول و تا روز آخر در ایشون دیدیم، نگاه بالادستی اصلا نداشت.
بله.
یعنی یه روستایی میومد، یه کودک میومد، یک نیازمندی هم اگر میومد با یه تاجری که میامد یه کاری داشت، فرقی براش نداشت. اصلا در چشمانش یک محبت دو طرفه‌ای می آفرید، تقریبا میتونم بگم اینو بدون ریا و بدون هیچ تعصبی دارم میگم، خیلی نگاهش نگاه محبت آمیز بود که من ازش تعبیر میکنم که هیچ کس احساس نمیکرد که اون یه مقام بالاتریه، یه چه از نظر معنوی چه از نظر مقام و شهرت مادی. این باعث تألیف قلوب بود دیگه. یعنی الان در تبریز، حالا نمیدونم دوستان شما اینجا هستن یا نه، تقریبا از مثلا 1.5 میلیون نفر جمعیت شهر تبریز، همه این کسانی که رصد می کردن شرکت کنندگان رو، 1 میلیون نفرشون آمده بودن دیگه. یعنی این نشون میده تمام مردان، تمام زنان، تمام جوانان ارزم به حضور شما در تشییعشون آمده بودن. نکته دوم این بود که مشکلاتشو پیگیری میکرد. حتی مثلا یه آقایی میامد میگو مشکلم اینه، عریضه مینوش، نامه مینوش یا تلفنی میکرد، میگو اگر حل نشد دوباره بیا خجالت نکش. مشکلات چه حالا عمومی بود، گاهی من میدیدم از روستاییان مثلا برای آسفالتشون، برای برقشون، برای گازشون میامدن، اینا را پیگیری میکرد. خب این نکته که ما اینجا دیدیم، بارها هم دوستانش به ایشون میگفتن بابا این شما دارید خودتون از پادر میارید، از 6 صبح تا 10 شب در دسترس بود دیگه. یعنی تو مسجد، تو بیت، جاهایی که میرفت، ورزشگاه میرفتن، خوابگاه ها میرفتن، بازار میرفتن، روستاها که مختلف، یعنی هر روز ما مثلا یه جلسه ای با ایشون داشتیم، الان از فلان جا میایم، الان از فلان جا میایم، به تمام معنا در خدمت مردم بود. این یک ویژگی ایشون بود.
بله.
ازش تعبیر میشه به مردمی بودن. هر وقت من تمام شد بفرمایید شما. حالا
خواهش میکنم، ما 1-2 دقیقه بله. 3 دقیقه زمان داریم.
بله بله. نکته دومی که ما از ایشون دیدیم، مدیریت اجتماعی خیلی خوبی بود. یعنی خیلی ها دوست دارن نقش بیافرینن در جامعه و مردم رو متحد کنن، مشکلاتی رو حل کنن، ولی نه، بعضی اون توانایی رو ندارن ولو انگیزه رو دارن. ایشون هم از انگیزه و اراده بسیار قوی در این مورد برخوردار بود، هم یک مدیریت خیلی خوبی داشته. خب تو جامعه بالاخره از نظر مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی، توایف مقابل همان، تو این انتخابات ها، غیر انتخابات ها، یکی میخواد به این رأی بده، یکی میخواد به اون رأی بده، دائم در کلان شهری مثل تبریز خودت میدونید دیگه، این در معرض تنش هاست. چجور اینا را دور هم جمع میکرد، نظرات رو به هم نزدیک میکرد، رفتارها رو به هم نزدیک میکرد، به نحوی که تقریبا در این حوادث بزرگ، فقط این فقط تشخیص من نیست، دوستانم میگفتن که به خاطر درایت ایشون ما همه این تنش ها همش اینجا کمرنگ بوده.
بله.
احترام ایشون رو همه داشتن، همه احترام ایشون رو داشتن.
بله.
در مساجد مثلا آدم میرفت میدید سلام میرسوندن و میگفتن نمیشناخت، از دور ایشونو دیده بود ولی میگفت شنیدیم اینجوری هن. یه محبت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده بودن.
درست.
ویژگی سومی که من اینو از نزدیک مشاهده کردم و برام خیلی جالب بود، چون روایات ما، احادیث ما، سیره اهل بیت ما این ویژگی رو خیلی خیلی تکرار کردن ولی خب کم یافت میشه، خیلی زیاد یافت نمیشه، و اون این است که از هیچ کی چیزی رو به دل نمی گرفت. مثلا شاید شنیدم خیلی بین گفتن و فلان جا یه نفر علیه شما حرف زده فلان جا مثلا گفتن، خودش یه وقتی من یادمه به من گفت، این اصلا یاد من نمیمانه چی مثلا فلان جا یه چیزی گفته علیه من. و این به دل نگرفتن، کینه ای نبودن، با همه برادرانه برخورد کردن، این باعث این همه محبت شد که ای کاش الان در تبریز بودید دیگه. الان 4 روز تقریبا تبریز کلش غلغله.
بله.
یعنی من پریروز مسجد خودم رفتم نماز بخونم، خب مرسومه هر کس میشناسه مجلس ترحیمی بیاد، ولی کسانی که یه خورده آشنایی دور دارن ملزم نیستن لباس سیاه بپوشن، این نزدیکان لباس سیاه میپوشن. من دیدم تمام افراد لباس سیاه پوشیده بودن.
درست.
به نحوی خودشونو آشنای نزدیک.
حاج آقا نه فقط در تبریز که در همه جای ایران مردم این گونه انسان‌های شایسته رو مردم هم قدرشناس هستن.
آره،
و این نکاتی که حضرت عالی می‌فرمایید چقدر خوبه، ما هم خودمون رو متخلق به این اخلاق بکنیم، اخلاقی در مکتب اهل بیت آموخته شده و اجرا میشه، و چقدر خوبه که ما هم این گونه باشیم تا ان شاءالله به معنای واقعی در مسیر خدا و اهل بیت باشیم. حاج آقای فاضلی هیدجی جانم، یک دقیقه جملات پایانی حضرت عالی رو بشنوید.
بله، نه همین جمله آخر شما را من میخوام فصل الخطاب قرار بدم.
خواهش میکنم.
که جمع بین این همه نقاط مثبت به علاوه پشتکار و انگیزه، یعنی شما به اون مردم خدمت میکنی، یه انگیزه الهی پشت این خدمت دائم به شما نیرو میده، دائم به شما نیرو میده. این نیست به جهت همین که در محضر سیره اهل بیت بوده ایشون، در محضر روایات اهل بیت بوده ایشون، هر کاری رو ببینم امام صادق علیه السلام چی فرموده، امیر المؤمنین علیه السلام در این مورد چی فرموده، و یه الگوی خوبی شدن هم برای روحانیت هم برای ارتباط مردم با روحانیت، خیلی یه الگوی خوبی شدن. و دیگه ما هم میدونیم که مردم چی میخوان از روحانیت.
درست.
و از این جهت نام ایشون در این خطه جاودانه ماند، یعنی اینجوری که همه مردم هم میگفتن که یکی از پرچم، تعبیر خود تبریزی ها این بود، میگفتن یکی از پرچم های تبریز شد، که این پرچم دیگه انشالله بماند و شهادتشون بیش از اون زمانی که زنده بودن به این شهر و دیار و به همه کسانی که به قول شما منحصر به این شهرم نیست، انشالله انگیزه ببخشن و راه درست رو بنمایانن. تشکر می کنم.
بله.
شهدای دیگر ما هم در همین حادثه همین جور بودن، منتها شما چون دیگه از تبریز خواستید من بگم، من
زنده باشید انشاءالله
آقای هاشم گفتم، و آیت الله رئیسی هم همینجا همین دید وجود داره، یعنی بی‌ریایی ایشون، اخلاص ایشون و اینکه مردم کاملا از خودشون می دونستن، و بزرگان دیگه استاندار شهید ما هم همین بود، در این چند ماه همه قلبها را تسخیر کرد، اونم همین ویژگی ها را تقریبا داشت، یعنی دائم می دوید، می رفت، می شنید. انشالله که خدای متعال این حادثه رو ذخیره‌ای برای کشور و مذهب ما قرار بدهد
انشالله. استاد فاضلی هیدجی، کارشناس محترم رادیو معارف، صدای آشنای رادیو معارف، خیلی از شما تشکر میکنم. خدا عمرتون بده و بازم بهتون تسلیت میگم. سلام ما رو به مردم عزیز و دوست داشتنی تبریز برسونید.
حتما شما هم همینجور سلام برسونید.
خیلی مخلصیم. یا علی، التماس خدا نگهدار.
آذربایجان سلام استون چه مسلک دلیران، آذربایجان سلام استون. سنین گل کردم جوان آمد سلام علیکم. آی یا سیزن ریز روزه استیر من در روزه خیارم چش بیس دولاندی دولاندی سردار و ایدی بزرگترم من نمیدونم چجوری جنازه این شهدای ما رو پیدا کردیم. الهی قربون اون انگشتری بشم که دوباره تو رو با انگشتر شناختم. تمام شهدای عزیزمون شهید موسوی، شهید مصطفی، شهید دریانوش، شهید قدیمی، اما میخوام یه جمله روزه برای شما بگم مردم بی دولاند دولاند زینب و چخوریه دولانر علی کز مختلی دولانر علی مختلف کان چین دبیر بدن آخر یلون سقا فیلالن یلون منبا باج زینب باج گردشا چپن آخر من
فاصله düştü şehitten ha gidin roziye de kulağız gidin size kurban olun hareket edin başınıza dolanın
koydun men çöllerde Hüseyin'i
Yaralı kardeş
Koydun Beni çöller
Bale çakadır این لحظه ها با این نوحه ها با این در واقع عشق ها و عزاها و نواهای دلنشین ترکی و لوری و کردی که در واقع عزای عزیزانمون خونده شده غمگینه و داغ سنگینه و مردم عزیز شنونده های گرامی میدونم خیلی سخته این لحظه ها برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مهمان عزیز روی خط ارتباطیمون هستن آقای حبیبی عزیز.
بله.
خب همونطوری که میدونید از روزی که ساعاتی که این اتفاق افتاد شعرا و هنرمندانی دست به قلم بردند و شعر سرودند.
بله.
از جمله اونها شاعر و هنرمند عزیز کشورمون هست جناب آقای مؤدب. آقای مؤدب سلام عرض میکنم خدمتتون و عرض تسلیت دارم.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم جناب آقای مؤدب و تسلیت خدمت حضرت عالی.
سلام علیکم، من هم عرض تسلیت دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی این برنامه.
سلامت باشید آقای مؤدب. من در رسانه ها رو دنبال میکردم، دوستان هم فرمودن گویا شما جز اولین شعرهایی بودید که واکنش نشون دادید به این حادثه غم‌انگیز در ساعات اولیه، در شب اول این حادثه. میخوام از اون لحظات برامون بگید چه اتفاقی افتاد که شما در واقع به این فکر افتادید که شعری بگید، ابیاتی بگید.
خواهش می‌کنم، ما مثل همه مردم عزیز ایران از وقتی خبر رو شنیدیم دیگه در استراب و حول و بلا بودیم و پیگیری می‌کردیم اخبار رو، من هم و به قول آقای زرنقی شاعر تبریزی هرچی هم که خبر می‌آمد بی‌خبری بود. شبکه ها رو نگاه میکردیم صحبت میکردن و میگفتن ما خبری نداریم. یه استراب سنگینی بود به هر حال.
بله.
و من هم گام همه خلاصه درگیر این استراب بودم و خب حالا آقای رئیسی عزیز همه ماست، منم گاهی خدمتشون رسیده بودم، یک محبت خاصی بهشون داشتم و خب
بله
خیلی برام سخت بود این ماجرا. ولی بیدار بودیم دیگه، داشت صبح میشد که این حال هوا، شاعرم مرحال نفسش با شعر من، همون تو اون حال هوا اینو نوشتم که صبح آمد و شب نگرانی سحر نشد، یلدا و یه دوری تو دریغا به سر نشد، نیمه های شب شد بعضی خبرها گاهی امیدی تو بود تا سر شب.
بله.
ولی هی هرچی گذشت بیشتر شد نگرانی، از هر کرانه تیر دعای روانه بود، صبح آمد و شب نگرانی سحر نشد، یلدا و دوری تو دریغ و به سر نشد. خیلی روز و شب تلخی بود، از هر کرانه تیر دعای روانه بود، از این میانه آه یکی کارگر نشد، از ما چرا گرفت دلت مهربان ترین، بر ما دوباره ماه چرا جلوگر نشد، در آتش فراق دویدن به دشت و کوه، درد و حریف تاب و تب این جگر نشد، چون ابر کوه ها همه شب را گریستیم، باران جواب این تپش بی ثمر نشد، لبخند تو که دلخوشی ماست از جهان باشد برای روز قیامت اگر نشد، چون من نفس نداشت قلم در غمت دریغ، میخواست تا که گریه کند بیشتر
نشد
نشد. و واقعا هم همین حال من همین جوری بود، چون تمام شب رو بیدار بودیم و در استراب، حتی نمیتونستم بنویسم، چون خیلی بیش از این حرف بود و غصه بود و گفتن بود، ولی دیگه همین روزی شد و اونجا اون موقع نوشتم و
بله
منتشر شد. اتفاق شگفتیه. من یک دو نکته میخواستم بگم، یکی این که خب شاعران ما از همون لحظات اول به طور طبیعی حرف زدن، از آقای قبله آرباتان که گفت ای مرد در میانه میدان چه میکنی، در لابلاگ جنگل و باران چه میکنی، و از چهار گوشه ایران یک موج مبارکی از شعرها رو ما شاهدیم، از جندر عباس و مشهد و تبریز و شعرهای شاعران برجسته پاکستان و افغانستان، آقای نجیب باربر و آقای سید احمد شهریار شاعر توانای پاکستانی. و این نشان دهنده یه نکته است که خیلی مهمه، اون این که شعر در طول تاریخ نماینده روح ایرانیانه و گزینشگری میکنه تجربه های معنوی مردم رو و ضبط میکنه. شاعران ما انگار در وجود این شهید عزیز و همراهانش زیبایی هایی دیدند که اونها رو برگزیدند، و اگر حالا بعد یکی دو ماه دیگه نگاه بکنید به حجم شعرهایی که گفته شده و حتی تراز ادبی و کیفیت ادبی این شعرها، خواهید دید که یه میراث ارجمندی در همین زمان کم آفریده شد. از این منظر وجود زیبای این شهید بخشی شد از سرمایه معنوی مردم ما در قالب شعر. و نکته دوم که نام ایشون ابراهیم بود و در شعرهای انتخاباتی مردم گاهی فریاد می زدن که به هر حال رئیسی بود شکن بود بزرگ و بشکن، سلوک ایشون به نحوی بود که بود بزرگ رو شکست، و اون بود بزرگ همونه که اون شاعر گفته مادر بوتها بوت نفس شماست.
بله.
و ایشون با این خود شکستن و تواضع عجیبی که داشت، همون اول هم که وارد انتخابات شد رئیس قوه‌ای بود، ولی من اون موقع ها دیدمشون تواضع عجیبی، اصلا منیتی دیده نمیشد در وجودشون، خیلی انسان سلیم و نفس بله. و عجیبی بود. تا همین آخرین باری که یکی دو ماه پیش خدمتشون بودیم، من دیدم هیچ فرقی در این آدم دیده نمیشه، آدمی که حالا سازمان ملل میره، نمیدونم میره پاکستان و کجا استقبالهای عجیب میشه، این بوت اصلی رو که همین منیت ایشون شکست و یه تعریف تازه از ریاست جمهوری رو ارائه کرد که حالا این سرمایه است برای ما، به هر حال بخوایم یا نخوایم 50 روز بعد باید انتخاب کنیم، باید بگردیم دنبال آدم هایی که
بله
منیت نداشته باشن، هرچی بدبختی از همین نفس گاهی همین آدم هایی که به ظاهر خیلی هم به هر حال ظاهرن ادعایی ندارن، ولی یه دفعه میبینی که از همین های
قومی آقای مؤدب اصحار میکنم در تصاویری که من داشتم یکی دو ساعت پیش میدیدم در مشهد مقدس، مردم یه طبقه تراک هایی رو در دست، کاغذ رو در دست گرفته بودن، خطاب به شهید آیت الله رئیسی گفته بودن ما بعد از تو به کسی رأی میدیم که مثل خودت باشه.
بله انشالله که دقت کنیم. حالا خب طبیعتا همه میان و مدعی میشن که ما اینیم، خیلی مردم باید هم کارنامه ها رو ببینن، هم شخصیت ها رو ببینن و هم این که توانمندی های آدم ها رو ببینن. یه آدمی بیاد در خور نام بلند ریاست جمهوری اسلامی
انشالله
که جانشین شایسته برای شهید عزیز و مجاهد واقعا که در این سن و سال اینطور میکوشید شبانه روزی.
زنده باشید. خیلی ممنونم جناب آقای مؤدب، شاعر بزرگوار ارزنده و همیشه حاضر در همه صحنه. خیلی ازتون تشکر میکنیم. به اتفاق آقای سوری با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. زنده باشید.
یا علی.
هرچه صدا کردیم ابراهیم، اسم تو حتی برنگشت از خون، آنقدر روحت بیقراری کرد، جسم تو حتی برنگشت از کون. اردی بهشت ما پر از غم شد، هر صفحه تقویم را سوزان، این بار آتش سرد شد اما وقتی که ابراهیم را سوزان. گشتیم دنبال پر و بالت، گفتن دیگر با نخواهد شد، جز بال گرد سوخته چیزی پیدا نشد، پیدا نخواهد شد. آرامش مخنده های تو، شور شهیدان در صدای تو، هر دل که عاشق شد خدا با اوست، ایران حریم زامن آهوست، در بیشه ما غم نمی افتد، از دستمان پرچم نمی افتد، با عشق ما هم دردی ابراهیم، فردا تو برمی گردی ابراهیم.
بله قطعه هم که با همدیگه شنیدیم. ممنونم از دوستانم که به دستمون رسوندند و ممنون از عزیزان و گروه های هنری که تلاش میکنن شبانه روز و این آثار ارزشمند رو در واقع تولید میکنن. یاد کنیم یک بار دیگه از رئیس جمهور شهیدمون، از وزیر امور خارجه انقلابیمون، از امام جمعه محترم و معتبرمون، از در واقع استاندار جوانمون، از کادر پرواز شهید قدیمی و عزیزانی که در واقع شهید سردار موسوی عزیز.
بله.
ببیشه من یه نکته بگم راجب شهید رحمتی، مالک رحمتی، دکتر مالک رحمتی. خب ایشون آیه حبیبی حتما شنیدین، میدونستید ایشون جوانترین
استاندار بودن. بله.
کشور بودن،
فکر کنم متعلق 61 بودن اگر
ایشون
شما
نکنم.
بله. سال 61
42 سالشون بود و جالبه یکی از ویژگی هایی که ایشون داشتند و شاید کمتر گفته شد آیه حبیبی اینه که ایشون در واقع بعد از نماز صبح، یعنی کار خودش رو آغاز میکرده در استانداری آذربایجان شرقی و چقدر مردم ایشون رو دوست داشتن، رئیس جمهوری که در واقع استانداری که اهل مراقه بودند و من دیدم که در فضای مجازی هم تصاویرش خبرها منتشر شده، ایشون محل دفنشون هم داره در مراغه آماده میشه که مراسم تدفینشون هم برگزار خواهد شد. دوستانم خوشذوقی کردن، یه بخشی از صحبت‌های ایشون رو آماده کردن، بریم با هم دیگه بشنویم.
این نکته هم بگم که این استاندار جوان دومین استاندار شهید بودن بعد از شهید انصاری، استاندار شهید استان گیلان.
از این وقتا برای انجام ندادن یک کار هزار استدلال می آورند، ولی برای انجام یک کار یک بهانه بس است، اون هم خدمت به مردم. یعنی اگر آقایان مدیران کل، آقایان شهرداران، آقایان فرمانداران کار رو که وقت میدید به معاونت‌های خودتون، کارشناس‌های خودتون، 999 تا استدلال میارن که این با اون قانون مخایره، این با اون بخشنامه متضاده، اینجاش گوشش کجه، اینجاش امکان پذیر نیست، اینجا این کار رو بکنیم دستگاه نظارتی دست ما رو میگیره. یعنی شما 999 تا میتوانید استدلال کنید. بعضی هم که اصلا تبحر دارن در نگفتن، اما اگر یک بهانه بود و یک استدلال بود که این کار به نفع مردم بود، گره‌گشایی از کار مردم بود، به نفع شهر بود، شما اون کار انجام بدید. بعدم بگید استاندار گفته این کار انجام بدید. این قوانین و بخشنامه ها برای خدمت به مردمه، اینا برای رشد کشوره، برای توسعه کشوره. امروز رسیدیم به یه جایی که در شهر برای نفس کشیدن زمین نیست، اون میندازه گردن این اداره، این اداره میندازه گردن اون اداره، هیچ کس هم مسئولیت نمیپذیره. شهرداران میخوان بندازن گردن شورا، شورا میخواد بندازه گردن فرماندار، فرماندار میخواد بندازه گردن مدیر کل. همین جمله من به نظرم کفایت میکنه. شما ضابطه و شاخصی که من بعد بر اساس اون باید عمل بکنید، ببینید این کاری که از شما میخوان به نفع مردمه یا به ضرر مردمه. هر کاری به نفع مردمه شما انجام بدید، کاری که به نفع مردم نیست انجام ندید. و این راه، راه مردمه.
بله، این نکته را من عرض بکنم. طبق اعلام فرماندار شهرستان مراغه، آینه تشییع و تدفین دکتر مالک رحمتی، شهید عزیز راه خدمت، فردا جمعه ساعت 10 مصادف با 4 خرداد ما در مسجد شهدای شهرستان برگزار میشه، از مقابل مسجد شهدا به طرف میدان مصلی، و پس از اقامه نماز در میدان مصلی پیکر مطهر شهید مالک رحمتی در گلزار گلشن شهدای مراغه انشاءالله به خاک سپرده خواهد شد.
ملائک و فرشته اومدن به تشییع این مرد بزرگ، مرد عظیم، مرد شجاع، مرد خستگی ناپذیر. برادرم یک روز پیش به من زنگ زد، خواهد شد. من الان کسی که فلکه آمد کنار از شهید بزرگ رئیس اجتماع گوشی رو میگیرم، هر چی دلت میخواد خودت بگو. من همه چیزهایی که تو دلم سرت تنها دارم تو خونه گریه میکنم، زور میزنم با آقای رئیسی گفتم.
بله، شنیدیم تماس هموطن عزیزمون رو. واقعا قلب همه شکسته، چشمها اشکبار هست. آقا کاظم زارعی از بهارستان، پیامکت به دست ما رسیده. از شما مردم خواستیم که یه جمله در وصف رئیس جمهور بگید، در قدردانی از ایشون بگید. به 30553 برامون پیامک بفرستید و زنگ بزنید به 025-329-10-550. خب یک نوشتن که سپاسگزارم از تو که یک لحظه از فکر مردم غافل نبودی، با شهدای کربلا محشور شوی ای سید شهیدان خدمت. واقعا هم همین جور بودا. نگاه کنید چطور از استانداران رئیس جمهور خواسته که همش به فکر مردم باشید. اگر 999 بهانه بود برای اینکه یک کاری انجام نشه و تنها یک دلیل برای اینکه یه کاری، یه پروژه‌ای، یه طرحی به نفع مردم وجود داشت، اون رو شما انجام بدید، این چیزی هست جز نوکری برای انقلاب، نوکری برای این مردم صبور و غیور و شهید پرور.
آفرین به این حسن انتخاب. پس تشکر اصلی از مردمی است که چنین رئیس جمهوری را انتخاب کردند و انشالله